دم تاجیکستان در خصوص اثرگذاری جناب آقای دکتر حداد عادل چه فرمودن؟ جناب آقای دکتر، ما مفتخریم به این که معلمی چون شما داشتیم. مقام معلمی و مقام استادی مقام بسیار رفیعی هست که هر کسی واقعا شاید لیاقت این رو پیدا نکند. جناب آقای دکتر حداد عادل نسل آخری از حکمایی هستند که ساحت‌های مختلفی و سپهرهای مختلفی رو در ادب و فرهنگ و سیاست و هنر و علم و دانش و فن در نوردیدند. بعضی سوال میکنن چگونه امکان داره که در ساحت‌های مختلف و سپهرهای مختلف شخصیتی چون آقای دکتر حداد عادل این چنین بدرخشند. جوابشون در حکمت ایرانی است. ایشون فرزند خلف حکیمان و سنت حکمت در ایران هستند و لذا شما میبینید قرآن پژوهی میکنن، میبینید که فیزیک خوندن، میبینید که مثنوی برای شما تفسیر میکنند، میتوانند فلسفه کانت به بهترین وجه برای شما بگویند. در ساحت‌های مختلف حیات سیاسی، یعنی تدبیر مدن به تعبیر قدیمی، نقش بزنند و سیاست درست رو پیش ببرند و همه اینها به جامعه معلمی و جامعه حکمت ایرانی است که در شخصیت بزرگ ایشون جمع شده. ما در ادب و زبان فارسی شاید اگر بخوایم در شعر فارسی چند رکن رو بگیم، زیره به کرمون میارم، فردوسی هست، حافظ هست، سعدی هست، مولوی هست. اگر من بخوام خلاصه کنم شاید این چهار رکن رو بتونیم بگیم. با اندک آشنایی که با ادبیات دنیا دارم، هم برای فردوسی مثالهایی نه البته به اطلاع و ارشدیت فردوسی، ولی مثالهایی داریم در حماسه سرایی جهانی. در باب سعدی هم کم و بیش مثالهایی در ذهن من هست. در مورد حافظ هم کسانی هستند که متأثر یا شبیه حافظ گفتند و سرودند. اما به واقع وقتی اسم مولوی میاد، هر چی فکر میکنم، شاید من نمیدونم، آقای دکتر جلالی، جناب آقای دکتر حداد عادل شاید بتونن بگن، من فکر میکنم انتخاب مولوی و انتخاب مثنوی از باب این هستش که جامعه تمامی آن مشخصاتی است که یک فرهنگ ایرانی در خودش داره. جامعه، عرفان، خداشناسی، توحید، حکمت، داستان، چیزهای حتی عوامانه و عامیانه که همه ما میبینیم و در پس اون حکمت‌های عظیمی هست. و اینکه تقاطع قرآن هست با ادبیات ما. نیکلسون میگه که 1100 آیه قرآن در مثنوی هست، اگر دقیق به یادم مونده باشه. و این واقعا اون نقطه‌ای هست که قرآن پژوهی آقای دکتر به کمک میاد و این مثنوی و این تفسیر رو میشنوی. من اجازه بدید جملات آخرم رو برای اینکه 4 دقیقم سر وقت تموم بشه اختصاص بدم آنچه که ایشون در باب زبان و ادب فارسی انجام دادن. عزیزان، دوستان، قدرت در دنیای جدید متحول شده و یکی از عناصر قطعی قدرت زبان هست. یعنی اگر به زبان شما کسی صحبت کرد، یعنی شما دارید آنچرا که در تمدن خودتون، در تاریخ خودتون و در قدرت ملی خودتون دارید، دارید نشون میدید. آنچه که آقای دکتر حداد عادل انجام دادن، نه تنها تأسیس بنیاد سعدی بود، راه انداختن یک نهضتی بود برای اینکه زبان فارسی در جهان هم جایگاه خودش رو پیدا کنه و هم استانداردهای خودش رو پیدا کنه. آقای دکتر حداد عادل، ایران مدیون این زحمت شماست. فرهنگ و ادب فارسی مدیون این فعالیت شماست، علاوه بر تمامی خدمت‌هایی که شما به این مرز و بوم انجام دادید. من خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. یه چیز بسیار ناقابلی رو آقای دکتر امیر عبداللهیان امضا کردن برای جناب عالی فرستادن و یک چیز بسیار ارزشمندی رو از حرم حضرت ابا عبدالله برای شما آوردیم که اگر اجازه بدید و دوستان آماده باشن خدمت شما تقدیم کنیم. 4 دقیقه درسته؟
بله درسته. دم شما گرم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر خطیب‌زاده. آقای دکتر بخش‌زاده، شما تشریف خواهش می‌کنم و جناب آقای دکتر حداد عادل که مرحومه‌ای در قالب لوح سپاس و نکوداشت از سوی وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان و بله یک هدیه متبرک به حریم نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام تقدیم میشه به جناب آقای دکتر حداد عادل. بله دستای مهمان شما رو میطلبه. ادای احترام دکتر حداد عادل به این هدیه متبرک از حریم نورانی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، مبارکشون باشه. انشالله بدرقه میفرمایی جمازه رو با دستای مهمانتون. خیلی ممنونم آقای دکتر خطیب‌زاده، متشکرم. برقرار پاینده باشید. بی مقدمه دعوت میکنم از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل محترم کمیسیون یونسکو در ایران. باز هم استقبال میفرمایید، با دستای مهمانتون خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از نکات 1, 2, 3, 4, 5, 6 میگذرم آقای دکتر، برای این که فکر میکنم گفته شده. معرفم اجلای از معرف به هیچ وجه نیست، ولی برای حقیر باعث افتخاره که امروز در مقابل جناب عالی بیستم و عرض ادب کنم. نکات بسیار ارزشمند گفته شد، من فقط نکاتی که شاید فکر میکنم گفته نشده و برخی از آنچه که میدونم شاید دیگران ندانن رو خدمتون عرض میکنم. در خصوص نقش بیبدیل شما در عرصه زبان فارسی کافیه که سری بزنیم به برخی از کشورهایی که دکتر حداد عادل نداشتن، و بارها من از مردم افغانستان شنیدم ای کاش ما هم یک حداد عادل داشتیم و زبان دری ما امروز این چنین مورد هجوم زبان بیگانه و انگلیسی نبود. در پاکستان اگر شما زبان فارسی هم ندونید و انگلیسی بلد باشید، زبان اردو رو میفهمید. متاسفانه اگر انگلیسی بلد باشید، هجوم زبان انگلیسی این زبان رو داره نابود میکنه. بارها شنیدم از اونها که گفتن ای کاش ما هم یک حداد عادل داشتیم. آقای دکتر، استاد زاهدی خیلی خوب فرمودن، بنده به دلیل مسئولیتام در منطقه هر جا رفتم، هر جا که پرچم زبان فارسی بلند بود، ادیبان و فرزانگان گفتن آقای حداد عادل چه میکنند، حال این مرد فرزانه چگونه است. در منطقه زبان فارسی و ادبیات فارسی در جهان نوروز نام حداد عادل میدرخشه. آقای دکتر حداد عادل مرد سیاست هم هستن، همه ما میدانیم، ولی استاد محمد علی موحد چقدر خوب فرمودن، گفتن آقای حداد عادل هر جا باشن نگاهی به فرهنگ و هنر و ادب فارسی دارن. دکتر حداد عادل از قدرتش در سیاست برای فرهنگ و هنر خیلی استفاده کرد، خیلی از راه‌های بستر رو باز کرد. من اجازه میخوام چند نمونه خدمتون عرض کنم. در سال 1385 وقتی که برنامه رو داشتیم، من در وزارت کشور بودم، برای احیای مقبره شمس تبریزی در خوی و اون جماعت بزرگی از اهالی فرهنگ و هنر رو بردیم، حساسیت‌های برانگیخته شد. استاد رئیس مجلس شورای اسلامی بودند، چون این حرکت رو قبول داشت و معتقد بود باید مقبره شمس تبریزی احیا بشه، تلفن کردم، همه کارها رو رها کرد، آمد و در اون همایش حضور پیدا کرد. آقای دکتر، اگر امروز ما مقبره شمس تبریزی رو داریم، یکی از دلایل مهمش حضور جناب عالیه. من یادم همونجا از سن که آمدم، دکتر حداد منو کشید کنار، گفت استاد محمد علی موحد در ردیف سوم نشسته، هر جوری هستشون رو بیارید جلو. نکته ای که دکتر احمد جلالی عزیز گفتن، همیشه ایشون توجه داشتن و دارن به بزرگان و مفاخر این کشور. در دوران سینما دکتر حداد عادل یک کار بزرگ در این کشور کردن. جامعه متدین و سنتی و نگران به هنر و فرهنگ مدرن رو با فرهنگ و هنر آشتی دادن، با استفاده از جایگاه و موقعیتی که داشتن، و این کار کار بسیار بسیار مهم و بزرگی است. هر جا که احساس می‌کردم حضور دکتر حداد عادل راهگشاست، مردانه متواضعانه با ادب و اخلاق آمدن و حضور پیدا کردن. دکتر حداد عادل، یادتون هست دو سال قبل وقتی که جشنواره بزرگ خوشنویسی راه ابریشم برگزار شد که بعد منجر شد به ثبت خوشنویسی در شهر مقدس مشهد، وقتی که حضور پیدا کردم بلوایی شده بود برای اینکه نام جشنواره بود رقص قلم. خب عده‌ای از متدینین میگفتن کلمه رقص برای اینجا شایسته نیست. دکتر حداد عادل آمدند بدون اینکه هماهنگ کرده باشیم، در اول سخنشون گفتن چه واژه زیبایی انتخاب شد و نتیجهش این شد که این جشنواره بزرگ بدون حاشیه برگزار شد. هر جا ایشون احساس کردن راه گشا هستند، متواضعانه و فروتنانه حضور پیدا کردن. آقای دکتر حداد عادل اونقدر طبع لطیفی دارن، کسانی که با ایشون محشورن میدونن. یکی از ویژگی های منحصر به فرد ایشون که شاید اینجا گفته نشه اینه که دکتر حداد عادل برغم همه مشغله ها و گرفتاری ها یک پدر بی نظیر و یک همسر بی نظیر. خانواده رو من چون میدونم براشون اولویت اوله، به فرزندانشون میرسن. خب من در دانشکده بودم، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، میدیدم توجهشون رو به دکتر فریدالدین نازنین حداد عادل پیگیر بودن دائما، کارشون رو، درسشون رو. و من اجازه دارم بگم این رو، وقتی که مهمانی شامی خدمتتون در منزل بودیم، سکار خانم به من اجازه میدید، دختر من همنام با همسر ایشون بودن، ایشون گفت من یک شعری برای همسرم گفتم، این غزل رو براتون میخونم. اونقدر این غزل زیبا بود و ما لذت بردیم از اینکه این مرد اینقدر به فکر خانواده است. یه جمله دیگه هم گفتن، گفتن مردم برای حرامشون این همه کارها میکنن، برای حلالمون ما باید خیلی کارها بکنیم. این مرد نازنین. و من واقعا اگر وقت داشتم امروز و اگرم وقت نشه، به شما توصیه میکنم برای شناختن چهره فرهنگی، ادیبانه، متواضعانه و ساده زیست استاد حداد عادل این نامه رو بخونید. ما یک مجموعه رو چاپ کردیم به نام نامه‌ای به فرزندم، کسانی که برای فرزندانشون نامه نوشتن، شخصیت‌های بعد ما که عرض میکنم، یعنی در کمیسیون ملی یونسکو ایران. این نامه خوندنیه واقعا. ای کاش من وقت داشتم همه این نامه رو میخوندم، مطمئنم که شما خسته نمیشدید. ولی چند فرازش رو میخوام اینجا بگم. ایشون وقتی که دختر خانمشون عازم مسافرت خارج از کشور بودن برای تحصیل، یا خودشون یا همسرشون، یک نامه بلند بالا و بسیار زیبایی نوشتن که در این مجموعه چاپ شده. اول این نامه آوردن که دخترم، شما دارید میری سفر طولانی، همه دارن برای شما وسیله جمع میکنن، خوراکی جمع میکنن، سبزی خشک جمع میکنن، همین کارهایی که همه ما برای بچه‌هامون میکنیم. ولی گفتن که تقدیر چنین بود که تو در آغاز زندگی مشترک با همسرت دست کم تا مدتی از ما دور شدی فلان، این روزها در آستانه سفر تو همه در فکرن تا چیزهایی را که لازم داری برای تهیه کنن تا با خود ببری. من هم به فکر افتادم بعضی مطالب و نکته هایی را که تصور میکنم توجه به آنها برای تو ضروری و مفید است بنویسم و به تو بسپارم. یعنی هدیه‌ای که ایشون برای دختر خانمشون تهیه کردن، این هدیه ناب و بسیار بسیار خواندنی است. من چند تیترش رو فقط میگم. در فراز از این نامه گفتن شما یک، توکل به خدا، دو، توجه به توانایی‌های خودت. در مورد توکل مفصل ایشون نوشتن آیات و روایات و احادیث و سخنان بسیار زیبا. و در موضوع دومم با عنوان قدم دوم و خودشناسی مطالب بسیار بسیار زیبایی رو ذکر کردن. گفتن آیا تا به حال شده است آینه‌ای به دست بگیریم و صورت روحی و روانی خودمان را در آن تماشا کنیم و حس و عیب آن را معلوم سازیم؟ به دخترشون میگن مربی فقط میتونه این آینه را به دست شما بده، ولی نگاه در این آینه کار خود شماست. هر از گاهی در این آینه نگاه کن، خودت رو ببین، توانت رو ببین، قدرتت رو ببین. به دختر خانمشون توصیه میکنن کارهای نیمه کاره نداشته باش. دکتر جلالی گفتن دکتر حداد عادل وقتی که این حلقه مولانا رو شروع کرد من فکر کردم این حلقه بعد از 6 ماه یک سال تموم میشه، چون موقعی کمی دکتر حداد آدرس سرش خلوت‌تر شده بود، ولی هر چقدر که سرش شلوغ‌تر شد این حلقه رها نشد. ارزش این حلقه فقط مثنوی معنوی نیست، من فکر میکنم ایشون نگاهی هم به این داشتن که راه رو باز کنن، برخی از نگرانی ها رو رفع کنن. من وقتی که دو مولانا پژور از فرانسه آوردم خدمتشون، رفتیم در اون حلقه نشستیم، بعد با همون مهربانی همیشگی ما رو پذیرا شدن. اینا گفتن ما بیاد زمان خود مولانا افتادیم که حاکمان و سران می اومدن در مقابل حضرت مولانا عرض ادب میکردن. عجب ایران این زمان هم مثل همون دورانه. بله دیگه بعد گفتن عقل باید فرمانده کل قوا باشه در زندگی شما، باید ها و نباید ها. دیگه اونا رو من میگذرم، فقط یه نکته رو میگم و عرضم تمام. زنهار از تجمل، از تجمل در زندگی بپرهیز. هرگز سعادتمندی را در داشتن یک زندگی پرزرق و برق مدان. و توضیح میدن که چاقی اصلا چیز بدیه در این نامه، چه چاقی مال باشه چه چاقی تن و جسم باشه. به هر حال این دکتر حداد عادله، ایشون نیاز به نکوداش ندارن، ولی ما باید این ستاره های ادب و فرهنگ رو به جوانهامون معرفی کنیم و به اونها بگیم که اگر این کشور به پاس، اگر زبان و ادب فارسی هست و اگر فرهنگ و هنر هست، برای اینکه حدادهای عادل هستن. پاینده باشید استاد.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی عزیز. و نکته این که به هر حال خیلی از چهره ها و شخصیت های برومند و والا مقام و سترگ تاریخ بشریت از این دست فرزند نگاشته ها داشتند، پدرانی که برای فرزندان خودشون شرح احوال کردند از آینده زندگیشون. از جمله نامه 31 نهج البلاغه، فرزند نگاشته ای از سوی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که به امام حسن مجتبی علیه السلام می نویسند، یا نامه‌ای که جناب لقمان حکیم به فرزند بزرگوارشون می نویسند. حالا چون جناب آقای دکتر زاهدی هم تشریف دارن، یاد میکنم از جاوید نامه علامه اقبال لاهوری که توصیه های علامه اقبال فرزندشون دکتر جاوید اقبال هست. و از این دست اتفاقایی که در عرصه فرهنگ و علم و اندیشه و پژوهش برای پدرانی از این دست مرسوم هست فرزند نگاشته ها. دعوت میکنم از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیر کل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، استقبال میفرمایید با دستای مهربانتون. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره جوانگرایی رو اینجا نشون میدیم، زود جمع میکنیم که اساتید میان صحبت بکنن. عرض ادب خدمت همه اساتید، به ویژه استاد عزیزم جناب آقای دکتر حداد عادل. من از جایگاه مقامی و مسئولیتی نیومدم، از جایگاه 28 سال شاگردی آمدم، از مدرسه تا مشاوره ایشون در پایان نامه دکتری. و همه این 28 سال، اگرچه امروز پسرم و دخترم هم شاگرد ایشونه، آرزو میکنم فرزند سوم و چهارمم هم شاگرد ایشون بشن. عرض کنم که می آمدم آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم سلام ویژه‌ای رو رسوندن، ابلاغ میکنم خدمت ایشون. همچنین آقای علامتی دستیار جناب آقای نیکزاد هم تشریف دارن، هدیهشون رو فرستادن، از ایشون هم ممنونیم. من در همه این سالهایی که شاگردی کردم قسم میخورم روزی نبود که چیزی یاد نگیرم، قسم خوردم که باور کنید. اما مهمترین چیزی که شاید برای مهم این روزها در کشور و از ایشون آموختم رو اشاره میکنم و رفع زحمت. در همه این سالها آنچه که محکم در رفتار ایشون و کلام ایشون دیدم تخصصگرایی بود. با اینکه کمتر مسئولی رو در جمهوری اسلامی دیدم که زبان فرانسه بداند، زبان انگلیسی بداند، زبان فارسی بداند، زبان عربیش مسلط باشه در حد سخنرانی، در حوزه‌های مختلف علمی کار کرده و میتواند مدعی باشد. اما یادم میاد یه همایش فلسفه دعوت کردن، ایشون میگفت من تخصصم فلسفه کانت، در حوزه دیگه نمیرم تو این پنل یا کارگروه تخصصی صحبت بکنم. امروز اگر جوانگرایی در کشور هست، به خودم و همه رفقای جوانم میگم که بالاخره ما باید بیاموزیم از کسی که با این همه پشتوانه علمی، تجربی و تخصص حاضر نیست در هر جایی که به او پیشنهاد میدهند به او تعارف میکنن قرار بگیره. و من خودم آموختم که این چنین باشم. به رفقای خودم هم میگم این روزها که جوانگرایی مد شده، خیلی ها برای جوانگرایی تلاش میکنند، باید بیاموزیم در جایی که چیزی بلد نیستیم قرار نگیریم. اگر مسئولیتی رو به ما پیشنهاد میدن و تخصصش رو نداریم قبول نکنیم، بگیم آقا دست شما درد نکنه ما قبول نمی کنیم. من از هزار مطلبی که آموختم یک مطلبش رو گفتم، به خاطر اینکه گفتم داره پخش میشه و خیلی ها خواهند شنید. بدانیم که این کشور امانت است، مسئولیت امانت است. در این شرایط سخت البته همگی باید کمک بکنیم، اما در جای قرار بگیریم و از ایشون بیاموزیم که هیچ وقت برای مسئولیت تلاش نکرد. و من این رو در اوج فعالیت‌های سیاسی شاهد بودم که در جایی که خیلی ها رقابت میکنند ایشون از رقابت کنار کشید. ادامه نمیدم، طولانی نشه، حداقل جوانگرایی یه جا خودش نشون بده که ما تابع دوستان هستیم. لازم تشکر ویژه کنم از معاونت محترم صدا و شبکه فرهنگ که ما به نوبه خودمون از مجلس هم تشکر میکنیم که بلندگوی پارلمان هستند و همیشه همیار هستند. امیدوارم که سایه آقای دکتر حداد مستدام باشه و ما سالهای سال از وجود و وجود برکت ایشون استفاده بکنیم. قبل از اینکه دست بزنیم یک صلوات هم برای سلامتیشون بفرستیم. لا
خیلی ممنون و سپاسگزارم برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، به خاطر محبتی که فرمودن، مدیریت زمان و احترامی که به وقت برنامه و وقت دیگر سخنرانان قائل شدن. دعوت میکنم از استاد دکتر نامور مطلق رئیس محترم فرهنگستان هنر استقبال شایسته میفرمایید. با دستای مهربانتون خواهش میکنم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب من داشتم عرض میکردم که ما دیپلمات نیستیم، ما معلمیم. یه دیرش زمانی ما تقریبا یک ساعت و نیمه، اما خب سعی میکنم که کوتاه باشم. اولین عرض بکنم که واقعا خیلی افتخار میکنم که در این مجلس حضور دارم و مجلس باشکوه با حضور آقای دکتر حداد عادل و بزرگان دیگر عرصه ادب و فرهنگ که هر کدوم آن یک ستاره درخشان هستند در آسمان پرستاره کشورمون. دوم اینکه از این بابت بیام تشکر میکنم، برای اینکه یه جنبه هایی از آقای دکتر ما کشف کردیم که واقعا اگر این جلسه نبود شاید ما هیچ موقع نمیتونستیم بشناسیم. من توفیق رو نداشتم که مثل برخی دیگر دوستان از نزدیک با ایشون مراوده داشته باشم و برای من بسیار مغتنم بود که با برخی از ابعاد ناشناخته ایشون آشنا بشم. من میخوام یک گذری از در واقع اثر به شخصیت بکنم. عرض میکنم که بعضی از آثار آثار باروری هستن و این آثار از اون موقع که تکوین پیدا کردن آبستن معنا هستند و این باروری با گذر زمان هم کم نشده. مثنوی یکی از ایناست، همونطور که شاهنامه هست، همونطور که گلستان هست، همونطور که دیوان حافظ هست. اینا ما اصطلاحا بهشون میگیم اسطوره متن. اسطوره یعنی الگوهای تکرار پذیر و روایت دار. اینا تکرار پذیرن و روایت دارن و از مرزهای زمان و مکان لبریز میشن و تکثیر پیدا میکنن به شکلهای مختلف تکثیر پیدا میکنن. ما اصطلاحاً توی رشته های خودم میگیم یا تکثیر درون رشته‌ای دارن، مثلا شاهنامه در خمس تکثیر پیدا میکنه، مثنوی در اشعار پروین تکثیر پیدا میکنه و همینطور به صورت حالا شکلهای مختلف، بعضی موقع صریح، بعضی موقع غیر صریح، بعضی موقع مستقیم، بعضی موقع غیر مستقیم. گاهی بینا رشته‌ای تکثیر پیدا میکنن، مثلا از یک رشته‌ای مثل ادبیات وارد حوزه هنر میشن. ما در فرهنگستان هنر آمدیم و یک برنامه گذاشتیم و دیدیم اتفاقا مولانا خیلی کم مصور شده، خیلی کم تو حوزه تصویر باش کار شده. حالا دلایلی داره. شمس رو مصور کردیم، مثلا این کتاب شمس فرهنگستان داریم که مصور شده، اشعارش مصور شده. یا اینکه در حوزه موسیقی یا غیره این تکثیر بینارشته‌ایه، این در واقع اسطوره متن شاهنامه، اسطوره متن مثنوی، اسطوره متن گلستان همینطوری تکثیر پیدا میکن در رشته های دیگه و تأثیر میذارن. و اگر شاهنامه و اگر حافظ و دیوان حافظ و گلستان سعدی نبود، مطمئنن هنر ما هم این وضعیت فعلی رو پیدا نمیکرد، که موسیقی، که تصویر پردازی و که نمایش و که سینما و غیره. بعضی موقع این تکثیر پذیری در حوزه بینافرهنگیه، یعنی اینکه از یک فرهنگی به فرهنگ‌های دیگه، انقدر قابلیت داره که وارد فرهنگ‌های دیگه میشه. و ما میدونیم که مثنوی هم چقدر استعداد بینافرهنگی داره، چقدر ظرفیت بینافرهنگی داره و در چه فرهنگ‌هایی از مثنوی چه استفاده‌هایی کردن. حالا از کشورهای نزدیک مثل ترکیه گذشته تا کشورهای بسیار دور در آمریکای شمالی، در اروپا. و خب این تکثیر بین فرهنگی در حوزه های مختلف هم صورت گرفته. افرادی هم بودن که خیلی زحمت کشیدن، حالا نیکلسون خیلی ازش یاد شد، اما یه خانومی داریم به نام میترا میروویچ. این آخر عمرش من رفتم در واقع یه ملاقاتی باش تو فرانسه داشتم، تمام زندگی گذاشت برای مولانا. اینطوری میگفت به من، مسلمونم شده بود به واسطه مولانا، مسلمون شده بود، میگفت من داشتم مطالعه میکردم به اقبال راهوری رسیدم، بسیار مجذوب شدم، یک در واقع تحصیلات مذهبی هم داشت، مسیحی هم داشت، من خیلی مجذوب شدم. بعد دم دائما اقبال میگه معلم من مولانا، جان کشیده شدم به طرف اون. 20 سال عمر خودش گذشت و مثنوی رو کامل ترجمه کرد، بخشی از شمس و اینها رو ترجمه کرد. یادم ما یه جلسه در فرانسه رایزنی گذشته بودیم، آقای جلالی هم اونجا سخنرانی کردن و همینطور مرحوم تجویدی. خیلی خوب بود، خیلی اون جلسه خوب بود. مرحوم تجویدی، این جماعت فرانسوی نمیدونستن وقتی میگیم حال و قال یعنی چی. خیلی قشنگ اول اومد یه توضیح راجع به این اشعار مولانا داد و بعد شروع کرد به خوندن با یه صوت قشنگ، با اون سنش بسیار پخته و جا افتاده و با این دستگاه‌های ایرانی. اونجا متوجه شدن وقتی مولانا میگه قال یعنی چی، وقتی میگه حال یعنی چی، واقعا یه حالی داد جمعی. من خودم هم کتاب مثنوی رو ترجمه کردم به فرانسه.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو